که ضرورت داره و نبایستی به تأخیر بیفته مد نظر هست، بحث نمیدونم خونه جدا، مراسم عروسی فلان، هزینه های آنچنانی انقدر دست و پاگیر میشه که دیگه ما اصلا اصلش رو فراموش میکنیم. للاسف این اتفاق در بعضی از جاها داره میفته و تأخیری که در سن ازدواج میفته، این بالا رفتن سن ازدواج که خودش باعث میشه افراد سختگیرتر بشن تا یه نقطه برسن که دیگه ممکنه حتی به اون موضوع یا کیسی که اصطلاحاً 10 سال پیش جواب منفی دادن الان جواب مثبت میخوام بدن، دیگه زمانش سپری شده و گذشته و این ازدواج به هنگام اتفاق نمیفته. 10:30:45 مجله شنیداری روبراه را از رادیو معرف میشنوید.
ای فروزنده ماه خورشید، ای نگارنده جمال جاوید، جان روشن تو آیین آساست، در آیینه جمال تو عفت و حیا پیداست. ای جلوه‌گاه آذر ممهر، ای ندیده است و جز حیا دیده سپهر، چون صدف پوشیده دار گوهر جان نازنین، روشن از فروغ روی تو سراسر این سرزمین.
باید بدونی که آدم چه نونی برده سر سفره. دومی این گوشی هایی که الان میگیرن میدن دست هر بچه و دست هر چیز، راه میره بابا جلوش نگاه نمی کنه، چشاش فقط تو این گوشی. خدای چیه این؟ این چیه؟ اینا باعث همش این بیهجابی و چی و چی و چی این داستان هست.
سوالی که امروز دارید بهش پاسخ میدید اینه که به نظر شما چرا این روزا در بعضی جاها حریم بین محرم و نامحرم شکسته شده؟
خانمها حجاب خودشون رعایت نمیکنن. اگر خانمها حجاب خودشون رعایت میکردن، آقایون هم بیشتر رعایت میکردن و به سمت فعل حرام نمیرفتن.
به خاطر بی‌اعتقادی همونو سبک شمردن نماز، وقتی که به خدا رابطه اون کمتر شده باشه کم کم به گناه رو میان.
خانوما رو که رو سر کار گذاشتن، دختر خانوما، همه چی عوض شد. خانومه ماهی 500 تومن حاضره بره بگیره ولی هم حجاب نداشته باشه هم رعایت اسلامی رو نداشته باشه، اینم مد شده. و هر جا صحبت میکنن خانوم توی سونوگرافی میری آقا پس برعکس شده، خانوما رو کنار گذاشتن. اینا همه کاره اشتباه.
خب پیامک بخونم. عرض کنم که گفتن که پیامک هایی که ما در بار قبل خوندیم، الان پیامک های جدیدی باید به دستون برسه، دوستان زحمت بکشن و اینها رو نشون بدن به من که من بتونیم بیشتر پیام بخونم. یه چند مورد دیگه تلفن بشنم، خواهش میکنم.
الان ما با شاغل شدن خانوما این واقعا اختلاط زیادی انجام میگیره. اصلا دانشجو شدن خانوما تو دانشگاه پر از اختلاطه. بعد اگر اینا حذف بشن، نه تنها بحث فساد حل میشه بلکه مشکل بیکاری جوانا هم حل میشه. رهبر عزیزمون فرمودن که خانوما اولویت کار به آقایونه. اگر این اولویت استخدام به آقایون بدن، خانوما تو خونه میشینن، کمتر آقایون هم وقتی که توانایی مالی پیدا بکنن میان ازدواج میکنن. وقتی که ازدواج کردن خب مسلما فساد هم کمتر میشه، خانوما هم بچه میارن، جمعیت هم زیاد میشه، چند تا مشکل با این حل میشه.
به نظر مرد بیشتری که رعایت نمی‌کنن، ما می‌بینیم که دستورات اسلام نادیده می‌گیرن. اسلام اینه که بر اساس توازن و تقارن و دقیقه، یعنی چیزی که می‌خواد تعادل در کل زندگی به اصطلاح ایجاد بکنه. ما با این کارمون می‌خوام تعادل و توازن رو از بین می‌بریم و تنها راهی که باعث میشه توازن و تعادل در خانواده و در جامعه به وجود بیاد اینه که قرآن و عمل به دیره ائمه، این خودش باعث میشه که ما به اون تعادل و توازنی که در جامعه و خانواده هست برگردیم.
هم غیرتی بعضی از آقایونه، یعنی اگه مرد غیرتش کامل باشه ولو زنم بیا براش نمیدونم ابراز وجود کنه و اینا محل نمیذاره.
۹۱۳ ۴۹۰۸ فرمودن که به نظر من باید شرایط رو به گونه رقم بزنیم تا زن در حجاب خونه و منزل بمونه تا مجبور نشه با حجاب در بیرون رفت آمد بکنه، یعنی معنای واقعی حجاب در حجاب بودن نه با حجاب بودن. فلسفی شد خیلی سنگین. 913-4908 نگاه ایشون هست که مثلا به نظرم اون چنمده مستقیم گفتن که خانم ها بیرون شاغل نباشن، ایشون هم به یه شکلی دارن میگن که بهتر اینجوریه، اما یه سری مشاغل رو ما عرض کردیم اتفاقا باید خانم ها به سمتش برن، و مشاغل آقا پرستاری برای خانم ها توی مدارس، معلمین خانم، جاهایی که با خانم ها سرکار دارن، اتفاقا بایستی نیروی خانم تربیت بشه که مجبور نشیم که اون بحث اختلاط زن و مرد نامحرم و اون تبعاتش به وجود بیاد. گفتن که به نظر من کنار این همه عوامل متاسفانه قبلا کوچیک و بزرگتری لازم داشتن، اما حالا بدبختانه خیلی از بزرگها بزرگی نمی کنن و اینه که اینو گناه نمی دونن. این بحث عرض کنم اختلاط بین محرم و نامحرم رو. توکلیان از دسفول این پیامک رو فرستادن، خیلی ممنون، دست شما درد نکن.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. تشکر میکنم که همراه من هستید در این بخش. در ادامه پیگیری تلاش‌های صورت گرفته در دستگاه‌های دولتی، فرهنگی، مجلس و نهادهای حوزوی برای تقویت زیست عفیفانه در جامعه، به اقداماتی اشاره کردیم که مجموع اون نمره قابل قبولی کسب نکرد. یکی از مباحث مطرح شده در این زمینه آلوده بودن فضای مجازی و عدم کنترل مناسب بود که برخی از مسئولان اون را سبب ضربه زدن به زیست عفیفانه عنوان کردند. حجت الاسلام وطنخواه از مسئولان فرهنگی دستگاه قضایی کشور:
من میشناسم پدر مادره که پول قرض میکنن تا بچهشون بره یه فضای حقیقی خوبی باشه، به یه مدرسه خوب، معلمای خوب و دوستا و همکلاسی های خوب، ولی متاسفانه در فضای مجازی این مراقبت و این محافظت میسر نیست. من متاسفانه الان تو ذهنم موارد زیادی میاد، حالا ببینم چقدرش رو بتونم بگم و وقت دارم.
بله خواهش.
دختر بچه‌ای که 10 سالش بود دچار آسیب شده بود به خاطر اینکه اعتماد کرده بود. این تفکیک که بین فضای مجازی و فضای حقیقی، اینی که ما بدونیم و بگیم کسی اونجا ما رو نمیشناسه، همین دختر بچه رو هم به راه بدی کشونده بود. یا عرضم خدمتون که همین فضای مجازی که الان بگیم بنیاد بعضی از خانواده ها رو، در دادگاه خانواده من موردی بود خودش اومد برای من تعریف کرد، گفت با همین شبکه‌های اجتماعی من ارتباط گرفتم با نامحرم و اون زندگی خوب، قشنگ، گرم و بسیار بسیار دلچسبی که داشتم، همسرم و فرزندی که داشتم، هیچ چیزی کم نداشت، فقط این موبایل کار دستم داد. مورد دیگه ای بود که عرضم خدمت شما بحث کلاهبرداریه که انجام میشه که این فضای مجازی، سایت‌های شهروندی که هست، و موارد خیلی زیادی، تاثیر مستقیم فضای مجازی، تاثیر مستقیم همین شبکه‌های اجتماعی که ما فکر می‌کنیم تو اینجا کسی ما رو نمی‌شناسه. اینو مد نظر داشته باشیم که انشالله بتونیم زیست عفیفانه هم تو فضای حقیقی و هم تو فضای مجازی داشته باشیم.
برخی مسئولان هم اگرچه فضای مجازی ناسالم را سبب ضربه زدن به زیست عفیفانه می‌دونند، اما تربیت زیرساختی را مانع بروز انحرافات عنوان کردند. معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران.
و من معتقد نیستم که فضای مجازی فقط این مسئله رو بر حال، فضای مجازی ابزار، قدرت کنترل ابزار و مدیریت اونها به دست انسان‌ها سپرده
شده. خب الان فضای مجازی خانم ظهیره روبروی دقیقاً زیست عفیفانه قرار گرفته.
بله، حرمت شکنی‌ها و حریم رو محترم نشمردن در فضای مجازی از فضای حقیقی پیشی گرفته. اما میخوام بگم اون ادب عفیفانه زیستن و آداب زیست عفیفانه رو ما تو فضای حقیقی میآموزیم و به یکدیگر منتقل میکنیم و آموزش میدیم و برای او قانونی رو تعریف میکنیم. تقید به اون قانون و تقید به اون آموزه ها که در فضای حقیقی و فضای واقعی زندگی ما شکل میگیره در فضای مجازی هم ظهور و بروز پیدا میکنه.
اما راهکار برای خیشتنداری در فضای مجازی،
اولش این که تقوا رو هم خودمون سرلوحه کنیم، هم بچه هم، همونجوری که به بعضی از عکس ها، فیلم ها، بعضی از کلیپ ها نگاه کردن ها نگاه های حرام هست.
بله،
همونطور تو فضای مجازی هم همونطور باشیم، تقوا پیشه کنم. و دوم مثلا بحث نظمه، بحث نظم و انضباط داشتن در فضای مجازی. ما خیلی محترمانه، خیلی با تشخص بسیار خوب با بچه هم برخورد کنیم و نظم براشون بذاریم تو فضای مجازی.
با وجود همه مباحث مطرح شده، نهادهای فرهنگی و همچنین مجلس نقش مستقیمی در برابر این مواجهه نابرابر دارن. آقای دکتر ناظمی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی چه اقدام کاربردی و عملی را برای این موضوع انجام داده؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی ببینید قرارگاه فرهنگی کشوره، خود او مباشرتاً و مستقیماً که وارد عمل نمیشه، لذا دستگاه‌های فرهنگی رو در این جهت هدایت میکنه، سیاست‌هایی رو اتخاذ میکنه.
بله.
و تقسیم کار بین اونها انجام میده که در این جهت تلاش‌های متعددی انجام شده. شورای انقلاب فرهنگی در همه حوزه‌ها داره هم بررسی میکنه، مطالعه میکنه و تصمیم میگیره، تصمیماتی که با دستگاه‌های مربوطه اجرا کنند. لذا مجموعه ای از سیاست‌ها و مصوبات در حوزه‌های مختلف اتخاذ شده. دستگاه‌های مجری هستند که باید این سیاست‌ها رو تبدیل کنند به برنامه‌ها.
خب این دستگاه این خیلی حرکت لاک پشتی دارن آقای دکتر.
حالا ببینید، قاعدتا بخش زیادی از حرکتی که باید شکل بگیره در وسط دستگاه های اجرا کننده است. بخش زیادی از این دستگاه اجرا کننده در دولت مستقر هستن.
بله.
دولت باید این دستگاه ها رو و برنامه ها و فعالیتشون شتاب ببخشه. ممکنش ارزیابی شما درست باشه که حرکت حرکت متناسب با مقتضیات کشور نیست. خب باید شاهد این باشیم که دولت هایی مستقر شوند که این موضوعات رو، موضوعات حوزه فرهنگ رو در اولویت قرار بدن و جزء مسئولیت های جدی و اساسی و اصلی خودشون بدونن.
آقای دکتر بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در بحث قانونگذاری پس مردم امیدوار باشند که اتفاقاتی میفته در این زمینه.
بله، ما الان تو حوزه تسهیل ازدواج، تو حوزه تقویت خانواده مواد قانونی خیلی قوی رو شروع کردیم. ما هرچه خانواده رو تقویت کنیم زیست عفیفانه تقویت بشه، هرچه شرایط ازدواج رو فراهم کنیم زیست عفیفانه فراهم بشه.
بله.
موانع را از جلوی پای جوان ها تو زندگی های مشترک برداریم، بیست عفیفانه تقویت بشه. خب به حمدالله کارهای بسیار مؤثری را انجام دادیم.
و اما نکته آخر، خاطرمون باشه که تک تک ما، چه مسئولین و چه مردم، در ایجاد شرایط و فضای سالم در جامعه برای زیست عفیفانه مسئولیت مستقیم داریم و اگه خدای نکرده کم لطفی کنیم، در پیشگاه حضرت حق باید پاسخگو باشیم.
خیلی خوب، ممنونیم از آقای عابدینی، بخش رو در رو و گفتگو با مسئولینی که در ارتباط با موضوع برنامه ازشون سوال میشه و پاسخگو هستن، دستشون درد نکنه، به خصوص نماینده های محترم مجلس شورای اسلام و کمیسیون های مختلفی که همیشه همراهی کردن و پاسخگو بودن. و پیامک هایی که حالا بعضیاش توجه دارن به موضوع عدم تقوا و ایمان که خانمی آقای نوری گفتن دلیل اختلاط زن و مرد هستن، مرد نامحرمه. بعضیا گفتن که مثلا از دوربینای مدار بسته میترسن که به نامحرم نگاه کنه یه حرکتی بکنه، اما از خدا که همواره دوربینش روشنه و ناظر اعمال هست نمیترسن. آقای شامل ساسانیان از بندر آستارا و بقیه بزرگوارانی که به این سوال ما پاسخ دادن. یه مقدمه ای رو برای اینکه ما هفته آینده یک تک برنامه داریم آقای بیاتی من. چون روز شنبه آینده برنامه داریم، از روز یک شنبه ویژه برنامه‌های خاص دهه فجر انقلاب اسلامی است که ان شاءالله همکاران دیگه با موضوعات خاصی خدمت شنونده‌ها هستن. برای اینکه زمینه چینی بشه برای بحثمون تو شنبه آینده که یک برنامه داریم، به نظرم موضوع تجرد و تجرد قطعی و بحث ازدواج نابهنگام میتونه موضوع خوبی باشه که یه مقدار بیشتر به این سمت و سو بریم و توجه بکنیم و اینکه چه آسیب‌هایی برای خود ما، خانواده ما و جامعه ما در پیش خواهد داشت و راهکارهایی که در این زمینه وجود داره و ارائه خواهیم کرد ان شاءالله.
عرض میکنم خدمتتون که بله، حالا ان شاءالله مفصل تو اون تک جلسه خدمتتون به شرط حیات هستیم. ولی من اینجا یه نکته‌ای رو بگم که زمینه اون بحث هم باشه. ببینیم ما در حوزه ازدواج باید چند تا واقعیت رو در نظر بگیریم. این چند تا واقعیت وقتی در کنار هم دیگه هستن ازدواج به خوبی رقم میخوره. بعضی از پدر و مادرها هستن تا ما حرف از ازدواج میزنیم میگه آج آقا شما مثل این که وضعت خوبه نمیدونم، اصلا متوجه نیستی که چقدر گرونی شده و الان بخوایم یه جهیزیه بخریم مثلا 100 میلیون تومان هم کفایت نمیکنه. عرض میکنم خدمتتون که چرا ما تو همین جامعه هستیم، ولی من میخوام یه خبر به شما بدم به عنوان یه آدمی که 14 سال زندگیم همین موضوعه، همین مسئله است، با در واقع موارد و کیسای مختلفی تو این سالها ارتباط داشتم. ببینید در حوزه خانواده و ازدواج یه واقعیت اینه، ازدواج اگر در ذهن بچه‌های ما در دوران نوجوانی به عنوان یک هدف مشخص بشه، حتی اینو به خاطر او حاضرن خود کنترلی کنن. یعنی شما به یه پسر 15 ساله میتونی بگی
بله
تو نزدیک 20 سالگی میخوای ازدواج بکنی، این بازه زمانی رو خودتو کنترل کن، پاکی خودتو حفظ کن تا بتونی در واقع اونجا وارد یه زندگی بشی با سلامت
بله
و اون بلوغهای مورد نیازم فراهم کنی. ولی اگه یه دفعه بچه ما فکر کنه که اوه 28 سالگی 30 سالگی خب من تو این 15 سال میخوام چیکار کنم، پس دیگه همون 15 سالگی 16 سالگیش هم گرفتار روابط میشه، ارتباطات میشه و آسیبهای این حوزه میاد سراغش، چون یه ناامیدی داره. یعنی میخوام بگم اگر ما ازدواج رو یکم سنشو بیاریم پایین و توجه بکنیم به این ماجرا، اولا امکان خودکنترلی رو زیاد میکنیم بحبه. ولی وقتی سال رفت بالا این ناامیدی خودش آدم رو رها میکنه، میگه ولش کن بابا، من میخوام تا کی خودم رو کنترل کنم، میخوام 20 سالگی برم سراغ دختربازی، الان میرم میخوام در واقع 20 سالگی به پسرها جواب بدم، الان جواب میدم به کسی که الان از من درخواست کرده. و یه نکته‌ای رو که ما بهش توجه نمی‌کنیم، میخوام بگم پس این اولا خود کنترلی رو خواستم بگم وقتی ازدواج میاد نزدیک تأثیر داره. نکته دوم، بزرگواران اصلا ازدواج کردن، من دیگه اینو به عنوان دیگه کاملا وجدان کردم ها، به عنوان تجربه دارم به شما میگم، وقتی بچه ها سنشون میره بالا به یک سطح از عقلانیت میرسن که دیگه محاسباتشون اینقدر پیچیده و متراکم و متعدد میشه که راضی نمیشن به ازدواج. ولی تو دورانهای اول مثل 18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی چون این حرارت میل جنسی وجود داره و از اون طرف هم پاسخ داده نشده، برای خود بچه آسون میگیره. خود این ببین الان من دقیقا میخوام خود نوجوان و جوان رو در نظر بگیرم، ما دارم از زاویه اونا نگاه میکنم، مامانا باباها اگر بچه من از این سن گذشت دیگه اون فشاره رو که با روابط تخلیه کرده معمولا، خب فشار و میله که کم شده و عقلانیت هم میاد سراغش، محاسبات پیچیده سراغش میاد، خود بچه دیگه راضی نیست. حالا شما تا حالا شما راضی نبودی که ازدواج بکنه، حالا دیگه خودش ازدواج نمی کنه. اینو در نظر بگیریم، بچه های ما به زودی بد اخلاق میشن به زودی بدرفتار میشن، از این نظر که دیگه حرف ما رو گوش نمی کنن. باید. اگر الان اگر فرزند شما آمادگی داره او آسون بگیره، شما ما آسون بگیر، بذار ازدواج شکل بگیره، نذاریم یه دفعه محکم دو دستی بزنیم رو سرمون بگیم کاشکی من 3 سال پیش کمکش میکردم، خودش حداقل دوست داشت ازدواج بکنه، خودش حاضر بود کوتاه بیاد، حالا پسرم خودش کوتاه نمیاد، دخترم خودش کوتاه نمیاد، 30 سالش شده، درآمدم داره، خونم بابای اومده میگه بابا دخترم خونه داره، ماشین داره، حقوق مکفی داره، دیگه نمیخواد ازدواج کنه. خب من چیکارش کنم؟ و میفهمه که این سراغ یک سری ارتباطات رفته، میفهمه که این دخترش در واقع اون دختر گذشته نیست. خب اینا چیزاییه که درد من میگم دردای لاعلاج، برای اینکه به این دردای لاعلاج نرسیم قبلش این کنترل رو به وجود بیاریم، بدونیم که این وظیفه تاریخی ماست. ما تا یه زمانی فرصت برای کمک کردن به بچه هامون داریم،
بعدش دیگه دیره،
امکان داره دیگه او حاضر نباشه، مثل کسی که داره غرق میشه، تا یه جای او دست شما رو میگیره یه جای دیگه نمیبینه دست تو رو که بگیره و نمیخواد دست تو بگیره، اونجا میخوای چجوری آدم رو نجات بدی.
بله خیلی خوب، اینم مقدمه شد برای تک برنامه که شنبه آینده داریم، بحث ازدواج به هنگام که در واقع بخشی از بهداشت روانی جامعه در گرو همین ازدواج درست و به هنگامه و تشویق اسلام هم به ازدواج از نظر سنی در آغاز جوانی هست که از ایتالیان فرمود اون اوج و در واقع قله هیجاناتی هست که بایستی به شکل مشروعی و به هنگامی بهش پاسخ داده بشه. دعوت میکنم از همه شما بزرگواران شنونده که شنبه آینده در واقع مهمان برنامه ما باشید، برنامه رو گوش بکنید که تکمیل کننده بحث ما در هفته گذشته و این هفته هست که انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. به اتفاق جناب آقای بیاتی کارشناس ارجمند برنامه و همه همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنم و این نکته رو همیشه مد نظر داشته باشیم که منشأ گرفتاری های بشر فراموش کردن یاد خداست. خداوند یار و نگهدارت.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، 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 احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی، من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی،
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه که حدود 80 دقیقه در کنار شما بودند و نکات ارزشمند و کاربردی رو مطرح کردند. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیره. تلفن سه رقمی بدون پیش شماره 162 و سامانه پیامکی 3162 هم متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه که نظر خودتون رو در مورد این برنامه و یا باقی برنامه‌هایی که از رادیو معارف میشنوید به همکاران خوبم در سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. خب عزیزان، ساعت 10:55 دقیقه است. تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو خواهیم شنید. بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مؤلفه‌های اقتصادی و انشالله بعد از خبر معرفی مجددا با شما همراه هستیم.
از تو از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری،
از من از تو از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
رهنمود
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اخیراً ابلاغ شد و اعلام شد قدری صحبت بشود، هم تا حدودی تبیین هم تأکید بر آنچه که لازمه این سیاست هاست و وظایفی که بر دوش همه ما میگذاره این سیاست های مهم و اساسی. قبلا سیاست های گوناگونی در زمینه های اقتصادی ابلاغ شده است، مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل 44، سیاست امنیت سرمایه گذاری، سیاست های آب و غیره. در اون سیاست ها اون چی که کانون توجه در هر بخشی بوده است ارائه نقشه راه بوده، یعنی خواستیم در زمینه مثلا تولید ملی یا مسئله آب یا مسئله انرژی و امثال اینها نقشه راهی ارائه بشود که بر اساس اون مسئولان کار خودشون رو پیش ببرن. در این سیاست ها تنها مسئله نقشه راه نیست، بلکه در اینجا شاخص های درست پیمودن راه هم در این سیاست ها مطرح شده، درست مثل علائم راهنمایی و رانندگی. در بندهای مختلف این سیاست ها وظایفی تعیین شده است که در واقع این وظایف تضمین کننده درستی حرکت در این راه، یعنی این سیاست ها که فراگیر و عمومی و کلی است در هر بخشی شاخص هایی رو مشخص کرده است که حالا در مطالعه این بندهای سیاست ها مشخصه که کارهایی که باید انجام بگیره. مجموعه سیاست های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که من شرح خواهم داد که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشور. میتوانه اهداف نظام جمهوری اسلامی رو در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کنه، مشکلات رو میتوانه برطرف کنه، در این حال پویا هم هست، یعنی ما این سیاست‌ها رو به صورت یک چارچوب بسته و متحجر ندیدیم، قابل تکمیل، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکنه پیش بیاد در هر برهه‌ای از زمان، و عملاً اقتصاد کشور رو دچار به حالت انعطاف پذیری میرسانه، یعنی شکنندگی اقتصاد رو در مقابل تکانه‌های گوناگون که اشاره خواهم کرد برطرف می‌کنه. این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحب نظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئولان تهیه شده، از کمک صاحب نظران اقتصادی برای تهیه این الگو به طور کامل استفاده شده، در واقع مورد وفاق قرار گرفته. حسن این الگو اینه، یکی از محسناتش اینه که مورد وفاقه، یعنی در مجمع تشخیص ورز پیدا کرده است و تکشکاری شده، جوانبش دیده شده، رؤسای قوا در مجمع تشخیص حضور دارند، مسئولان گوناگون هم در اونجا هستند، بحث کردند، کار ملاحظه شده و دقت شده و مستحکم شده است.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت